جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، دوستان، عزیزان، سلام و درود بر شما. در سه شنبه 26 مرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 8 محرم سال 1443 هجری قمری و 17 اگست 2021 میلادی در خدمت شما بزرگواران هستیم. دوستان عزیزم، نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران. ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان را حضور شما خوبان تسلیت عرض می‌کنیم. در آغاز برنامه‌ها دعوت می‌کنیم با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز شنونده با شامگاه رادیو تاجیکی در سه‌شنبه شب در خدمت شما خوبان هستیم. در شب تاسوعای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایشان تسلیت ما را دوستان به این مناسبت پذیرا باشید. برنامه امشب ما بخش سیاسی جریان شوم، برنامه فرهنگنامه، نمایش، تکرار ویژه برنامه ماه محرم سفینة النجات و پایان بخش برنامه امشب ما تکرار نعمت جوانی است. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. یک بار دیگر ایام تاسوعا و عاشورای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را حضور شما خوبان تسلیت عرض می کنیم. با ما و گفتارهای رادیو تاجیکی همراه باشید. ساعت 20 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
امضای قانون بازخرید خدمت سربازی در تاجیکستان توسط امام علی رحمان. با حکم رهبری معظم انقلاب اسلامی در یادار دوم شهرام ایرانی به فرماندهی نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران تعیین شد. و وزارت تندرستی جمهوری آذربایجان اعلام کرد حدود 20 نفر از کارمندان متخلف در امر واکسیناسیون را بازداشت کرده است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. این ایام نهم ماه محرم و تاسوعای حسینی است، تاسوعای علمداری که این روزها و شبها بنامش ثبت شده. سپه سالار و ساقی دشت کربلا و ماه بنی هاشم و نمونه و الگوی وفاداری و ولایت مداری حضرت عباس علیه السلام.
برگ‌های تاریخ در محرم الحرام به روز نهم میرسد، یوم العباس، روزی مزین به سردار سپاه حسین.
من آفتابم و تو برای من قمری.
تاسوعا روزی است منتسب به ابوالفضل، بزرگ مردی از مادری دلاور و پاک سرشت به پاکی فرشته و پدری به نام علی، قهرمان نهر ارغمه که شمس و قمر از نور جمالش خجل می شوند.
عباس خدای خضوع بود.
عباس یعنی الفای عشق،
اخلاق، مردانگی.
حکایت عباس حکایت آب نیست، حکایت آبروست، حکایت شیرمردی که با ولایت مداری و وفای به عهد برادری را به حسین تمام کرد.
حضرت ابوالفضل الگوی غیرت و وفاداری بود.
خلق می داند که در بهداری قرب حسین دردها را بیشتر عباس درمان می کند.
تا حضرت عباس زنده بود کسی جرأت نداشت به خیمگاه نگاه کند.
حالا که مشکه شده پاره دیگه ابری نمی باره دل زینب بیقراره.
عباس راوی نجوای عاشقانه هاست در دشت بلا. ابوالفضل غیرت مجسم بود و همرکاب ولایت، علمداری که تمام فضائل را یک جا داشت.
در بخشش و سخا همچون امام حسن علیه السلام، در شجاعت همچون پدر بزرگوارشون حضرت علی علیه السلام و در بصیرت و آگاهی همچون امام حسین علیه السلام بودند.
سلام بر عباس، سلام بر تو که قمر بنی هاشم شدی تا امان نامه ها بی‌ارزش شوند و پرچم ولایت تا عمر دنیا بر فراز باشد و رسم جوانمردی و پهلوانی ماندگار. ای اشجع الناس و ای امیر کشور دلها. با گذشت قرنها از واقعی عاشورا، ولایت مداری حضرت عباس همچنان یک معیار است، معیاری برای آن که در روزگار نیرنگ و تکفیر و انحراف مسیر ولایت را فراموش نکنیم. ابوالفضل حسن بیگی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان ارجمند، مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان پی میگیریم. رئیس جمهوری تاجیکستان قانون بازخرید خدمت سربازی در این کشور را امضا کرد. بر اساس این قانون که به امضای امام‌علی رحمان رسید، افراد دارای شرایط خدمت نظام وظیفه می توانند با پرداخت 25200 سومانی معادله 2200 دلار و یک ماه آموزش نظامی کارت معافیت دریافت کنند. این افراد با وارد نمودن این مبلغ به شماره حساب وزارت دفاع تاجیکستان پس از آموزش‌های یک ماهه نظامی با عنوان سربازان ذخیره نیروهای مسلح این کشور کارت دریافت میکنند. این در حالی است که از سالها قبل موضوع ضرورت قانونی کردن بازخرید خدمت سربازی در تاجیکستان مطرح بود. جانبدانان این طرح معتقدند که اجرای قانون بازخرید خدمت سربازی در تاجیکستان و دریافت رشوه و فساد مالی پایان خواهد داد و بودجه وزارت دفاع را نیز افزایش میدهد. اما گروهی از فعالان مدافع حقوق بشری مدعی هستند که رسمی شدن این قانون موجب خودداری خانواده های ثروتمند از فرستادن فرزندانشان به خدمت نظام وظیفه می شود و باز هم جوانان فقیر مجبور هستند به جای ثروتمندان خدمت کنند. سازمان پیمان امنیت جمعی قصد دارد رزمایشی را در نزدیکی مرز تاجیکستان و افغانستان برگزار کند. استانیسلاو زاس دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی روز سه‌شنبه گفت سقوط دولت اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان و تصرف این کشور از طرف گروه طالبان به طور قابل توجه اوضاع در منطقه آسیای مرکزی و قلمرو پیمان امنیت جمعی را تحت تاثیر قرار داده و باعث این نگرانی شده است. دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی خاطر نشان کرد این سازمان از نزدیک اوضاع در مرز تاجیکستان و افغانستان را زیر نظر داشته و هدف اصلی این سازمان در این شرایط حفظ امنیت کشورهای عضو آن است. سازمان پیمان امنیت جمعی در سال 1992 با مشارکت کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، اوکراین، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، جمهوری آذربایجان و گرجستان تشکیل شد که بعداً اوکراین، آذربایجان، گرجستان و ازبکستان از آن خارج شدند و اکنون 5 کشور یعنی روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان در آن عضویت دارند. رئیسان ولایت های سغد و باتکن در مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان دیدار و مسائل مرزی را مورد بررسی قرار دادند. در دیدار رجبای احمدزاده رئیس ولایت سغد و عبدالکریم علیمبایوف رئیس ولایت باتکند قرقیزستان در مرز مشترک این دو کشور مسئولان ناحیه های مرزی اسفراب، باتکن و لیلک، فرماندهان نیروهای مرزبانی و انتظامی نیز شرکت کردند. فرماندهان نیروهای مرزبانی و انتظامی ناحیه های مرزی دو کشور در این نشست دیدگاه خود را درباره اختلافات مرزی اخیر و راه های پایان دادن به مناقشه های مرزی که میان ساکنان روستاهای مرزی این دو کشور بروز میکند اظهار کردند. دو روز پیش خبری درباره فرار اشرف خانی رئیس جمهوری سابق افغانستان از خاک این کشور به تاجیکستان و سپس سفری به مقصدی کشوری سومی در رسانه ها مطرح شد. در حالی که دو روز از انتشار این خبر در رسانه ها میگذرد، هنوز هم خبری دقیق از مکانی حضور اشرف خانی و محل اقامت وی نیست. بعض خروج شتاب زده اشرف خانی قبل از توافق با گروه طالبان را به خروج شتاب زده آمریکا مانند کردند. از روز گذشته نیز بعضی کاربران در شبکه‌های اجتماعی در افغانستان هشتگ اشرف خانی را بازداشت کنید برای انداختند. در همین رابطه و در زمینه آخرین اوضاع افغانستان، گزارشی خبرنگار صدا و سیما بهنام یزدانی را از کابل با هم میشنویم.
اشرف غنی کجاست؟ این موضوع این روزها یکی از سوالات مردم افغانستان است. هنوز معلوم نیست اشرف غنی کجا رفته است. هشتکی نیز از شب گذشته در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاده که اشرف غنی را بازداشت کنید. مردم این روزها درباره اینکه چرا دولت اشرف غنی با وجود حمایت آمریکا شکست خورد، دیدگاه‌های متفاوت دارند. برخی ها میگویند او بیش از اندازه به آمریکا تکیه کرده بود و برخی دیگر نیز از فساد دولتی می‌دانند که امر آمریکایی‌ها را اجرا می‌کرد.
اصلاً از مشکلی که بود از آمریکا بود. آمریکا هم نمی‌خواهد که در افغانستان یک حکومتی به جا شود.
یکی از کارمندان ارشد وزارت امور خارجه دولت اشرف غنی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشته بود اشرف غنی عمدن کشور را در این حالت قرار داد که فرار او به چشم نیاید.
کلش مشکلی فساد بود. یعنی ما که در شهروالی بودم، در پروژات بودم و شهرداری بودم و در هر چیز که بودم و فساد بود. یعنی ما تقریبا در کابل وظیفه داریم و هر جایی که ببینی میده یک فساد که در کابل شده، در ولایت‌ها شده، مشکلی یعنی کل سقوط که بود، مشکلی کلش فساد بود، خائنین بود. یعنی شما امروز می‌بینی کلش خائنین بود. یعنی ما خائن مکمل خائن بود.
برخی نیز فرار شتابزدی اشرف غنی را قبل از توافق با طالبان یا استعفا به فرار آمریکا از افغانستان تشبیه کردند.
طول همقدر 20 سال حکومتش چی بدبختی ها را تیر کرد، برای هیچ کس کار زمین ها مساعد نبود. تا این اندازه را که مردم امروز اینقدر مجبور شدن که در تیارا خود بسته میکنن، از تیارا میفتن.
آمریکایی که حتی هنوز نتوانسته کارمندان سفارت یا شهروندان خودش را از افغانستان خارج کند. هزاران نفر نیز که شاید روزی همکار آنها بودند، همچنان در فرودگاه کابل سرگردانند و یا هم کشته میشوند. طالبان نیز همچنان بیانیه میدهند و مردم را به آرامش دعوت میکنند.
به تمام ملت افغانستان اطمینان داده، همچنان به جان، مال و آبروی مخالفین خود متحد نباشه. نه تنها عامه ملت مسلمان افغانستان، بلکه به جان، مال و آبروی مخالفین خود. البته آنها بیایند در خانه های خود زندگی بکنند، در قریه های خود زندگی بکنند، در شهرهای خود زندگی بکنند.
طالبان همچنان در حال پیاده کردن برنامه های امنیتی خودشون هستند. امروز در مقایسه با روز گذشته زندگی داره به روال عادی خودش نزدیکتر میشه. هم خیابان ها در واقع ماشین ها در حال تردد هستن و مردم هم در واقع اومدن در خیابان ها و مشاهده میشن. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
اما در خصوص آخرین وضعیت امنیتی شهر کابل، پایتخت افغانستان، در دومین روز حضور طالبان در این شهر، توجه شما را به گزارش ذبیح الله قریشی، خبرنگار صدا و سیما از کابل، جلب میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگترین پرچم افغانستان پایین آورده شد و معاون تحریک طالبان و رئیس کمیسیون نظامی این گروه به نیروهای طالبان دستور داد که در خانه کابلیان وارد نشوند. پس از آن که اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان را ترک کرد و پیش از ورود طالبان در شهر کابل، هرج و مرج در پایتخت برقرار گردیده و شمار دست به چور و چپاول زدند. طالبان به خاطر تامین امنیت و گفته مقامات تحریک طالبان وارد شهر گردیده و امنیت شهر را به دست گرفتند. هنوز تحریک طالبان حکومت را اعلان نکرده، اما شماری از موترهای دولتی را در اختیار گرفته و این روند همچنان ادامه داشت که امروز مولوی یعقوب، معاون تحریک طالبان و رئیس کمیسیون نظامی، در پیام به نیروهای این گروه دستور داد که هیچ کسی در خانه کسی به ویژه در کابل وارد نشود. معاون تحریک اسلامی طالبان افزود که هیچ کس اجازه ندارد که از کسی موتر را بگیرد. اما روند جمع‌آوری وسایل دولتی که بیت المال است بعدن آغاز می‌گردد. مولوی یعقوب:
طول تو مودا هدایتی او دم پیغام دی چې هیڅوک د هیچا وکورته خصوصا په کابل کې چې اوس وضعیت سره نوی دی او موږ تازه داخل شوی یو. هیڅوک د هیچا وکورته د داخلېدو اجازه نه لري، نه د چا څخه د موټر د اخیستلو اجازه لري. مطلق باید د چا څخه نه موټر واخیستل شي، نه د چا کورته څوک داخل شي. هغه طریقه بیا وروسته په منظم شکل باندې پر مخ وړو، خو د مسؤولینو د خوا پر مخ وړل کېږي. د اوس دپاره هیڅ مجاهد که فرد دی که مسؤول دی د هیچا څخه نه د موټر د اخیستلو اجازه لري، نه د چا و کورته د ورتګ اجازه لري. او بل د بیت المال چې څه شیان دي، که پیسې دي، که موټران دي، که توپکان دي، میلان دي، هر څه چې دي، د یوه میل، د یوه توپک، د یوه موټر اجازه و هیچا ته نسته چې ویسی.
این در حال است که تا هنوز طالبان مسئولین حکومت را معرفی نکرده و همه از رهبران این تحریک میخواهند که افغانستان را از وضعیت کنونی بیرون کند. اما مولوی عماد، یکی از مقامات بلندپایه این گروه، امروز گفت ممکن امروز نام دولت و حکومت عبوری موقت معرفی شود. حقوقدانان نگران جایگاه حقوقی افغانستان در سطح بین المللی در شرایط کنونی هستند، اما تحریک طالبان عملاً اقتدار را به دست گرفته و امروز بزرگترین پرچم سه‌رنگ افغانستان از تپه وزیر محمد اکبر خان پایین آورده شد.
شنوندگان ارجمند، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 54 بیماری کرونایی دیگر و ثبت یک مورد فوتی در 24 ساعت گذشته در این کشور خبر داد. با احتساب این 54 بیماری جدید شناسایی شده، تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در تاجیکستان اکنون به 16175 نفر رسید که از این تعداد 15828 نفر بهبود یافتند. همچنین در شبانه روز گذشته بر اساس این گزارش 72 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. تعداد فوتی های بیماران کرونایی با ثبت یک مورد جدید در شبانه روز اخیر به 124 نفر رسیده است. با حکم رهبری معظم انقلاب اسلامی در یادار دوم شهرام ایرانی و فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تعیین شد. در حکم رهبری معظم انقلاب اسلامی آمده است اهتمام جدی و شایسته در بهره برداری از ظرفیت های نیرو و ارتش و نیروهای مسلح و کشور برای پیشبرد جهادی و انقلابی آن نیرو، ارتقای توان و آمادگی همه جانبه بر پایه رشد و تعالی سرمایه انسانی مورد انتظار است. رهبری معظم انقلاب اسلامی همچنین از تلاش های تأثیرگذار امیر دریادار حسین خانزاده در این مسئولیت تشکر کردند. این روزها محافل عزاداری ماه محرم در اقصی نقاط جهان با رعایت توصیه های بهداشتی در حال انجام گرفتن است. در محله زین العابدین در شهر دمشق پایتخت سوریه نیز کوچک و بزرگ عزادار هستند و به هر جا که سر میزنید دسته های عزاداری، مجلس های روضه‌خوانی یا خیمه میبینید که مردم در سوگ آن حضرت و یارانش اشک ماتم میریزند. در این زمینه توجه فرمایید به گزارش حسام هلالی، گزارشگری خبرنگاری صدا و سیما از دمشق.
کوه قاسیون مشرف بر شهر دمشق در برگیرنده محله زین العابدین علیه السلام، یکی از محله های شیعه نشین شهر است.
متواجدی به بدیر دمشق زمان
از زمانهای قدیم در این منطقه زندگی میکنیم. نیاکان ما این مجالس حسینی را پایه‌گذاری کردند. ما که در سخت ترین شرایط تسلیم تحلیل های دشمن نشدیم، امروز فریاد میزنیم که هیهات من نزله.
در کوچه های محله زین العابدین کوچک و بزرگ عزادار است. به هر جا که سر میزنی دست جات عزاداری، مجلس روزخانی یا خیمه ای میبینی و مردم در سوگ آن حضرت و یارانش اشک ماتم میریزن.
حیل امام زین العابدین،
امشب به یاد حضرت علی اکبر عزاداری میکنیم. ما جوانها از علی اکبر آموختیم که از جان بگذریم تا از دین و عقیده امام پاسداری کنیم.
جوانان این محله همچون سایر محله های شهر دمشق در سالهای جنگ تروریستی و در شرایط سخت محاصره دلاور مردانی حماسه ساز بودند.
این جوانان عاشق شهادتند، چرا که آنها شاگرد مکتب سید و سالار شهیدان هستند و در راه دفاع از دین و ملت خود جانفشانی می کنند.
حضرت زینب کبرا سلام الله علیها در خطبه شهیرشان در کاخ یزید فرمودند که به خدا قسم نمیتوانید نام و یاد ما را از دلها محو کنید. حالا شیعیان اهل بیت از محله خودشان در بام دمشق با برگزاری مراسم عزاداری حسینی مراتب ایمان و ارادت خود را به مکتب ابا عبدالله، مکتب پیروزی مظلوم و ظالم را به نمایش میگذارند. حسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
و وزارت تندرستی جمهوری آذربایجان اعلام کرد که حدود 20 نفر از کارمندان متخلف در امر واکسیناسیون مردم را در این کشور بازداشت کرده است. حدود 7 ماه از واکسیناسیون عمومی در جمهوری آذربایجان با جمعیتی نزدیک به 10 میلیون نفری می‌گذرد و در این مدت حدود 2.5 میلیون نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. در این رابطه گزارش پرویز قیاسی خبرنگار صدا و سیما از باکو آماده پخش است که با هم بشنویم.
بازداشت متخلفان و صدور گواهی جعلی دریافت واکسن کرونا. وزارت بهداشت جمهوری آذربایجان اعلام کرد حدود 20 نفر از کارمندان متخلف در امر واکسیناسیون را بازداشت کرده است.
ساخته سرتیفیکات آلاندن
عدم استقبال برخی از مردم نسبت به واکسینه شدن مقابل بیماری کرونا موجب شده برخی سودجویان در مقابل دریافت پول برگه‌های جعلی کووید 19 صادر کنند.
حدود 7 ماه از واکسیناسیون عمومی در جمهوری آذربایجان 10 میلیون نفری می‌گذرد و در این مدت 2.5 میلیون نفر هر دو مرحله از واکسن را دریافت کردند.
شنیدم متاسفانه بعضی از مردم با پرداخت پول کارت گواهی واکسیناسیون دریافت می‌کنند. اما به لحاظ اخلاقی این کار درست نیست. این کار همه را در معرض خطر قرار می‌دهد.
بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا در این کشور از ابتدای ماه سپتامبر یعنی 31 مرداد ماه ادارت فقط به افرادی که در مقابل کرونا واکسن شده باشند خدمات ارائه خواهد داد.
در یک
ماه گذشته آزمایش فقط 2% افراد مشکوک مثبت میشد، اما الان 13% شده.
بستری بیمارستان ها هم افزایش صعودی به خود گرفته است، به طوری که آمارهای ابتلای روزانه 6 برابر بهبود یافته هاست. علت عمده افزایش آمارهای کرونایی در جمهوری آذربایجان کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و جولان دلتا اعلام شده است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اما قبل از پرداختن به گزارش ویژه این ساعت، توجه شما را برای ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنیم. شما میتوانید با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی parstoday.com/tajik آخرین خبرها را از تحولات تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در روی سامانه اینترنتی این رادیو به دو خط فارسی و کریلی در دو صفحه جداگانه مشاهده فرمایید و با استفاده از این راه ارتباطی نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادات، ملاحظات و انتقادات خود را درباره بخش‌های خبری برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بر روی صفحه اینترنتی این رادیو در دو صفحه جداگانه به دو خط فارسی و کریلی قرار میگیرد برای ما بفرستید که ما هنگام تهیه بخش‌های خبری و برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از دیدگاه‌ها، ملاحظات، پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان عزیز استقبال و استفاده خواهیم کرد. در ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده جلب میکنیم که در آن به موضوع اثبات به اعتمادی سیاستمداران افغانستان به آمریکا در پی تحولات اخیر این کشور همچون دیگر سیاستمداران منطقه پرداخته شده است.
پیروزی طالبان در افغانستان بار دیگر نادرستی اعتماد سیاستمداران افغان به دولت مردان آمریکا را به اثبات رساند، در حالی است که پیش از این نیز شماری از سیاستمداران منطقه که خود را متحد آمریکا تصور می‌کردند با اشتباه سیاست‌های خود در زمینه اعتماد و باوری به با آمریکا پای برده بودند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری سابق گرجستان تنها یک نمونه از سیاستمدارانی است که با حمایت سفارت آمریکا در تفلیس و با رأی اکثریت مردم گرجستان در سال 2003 قدرت را در این کشور قفقاز جنوبی به دست گرفت، اما با اجرای سفارش‌های پیدرپی آمریکا در منطقه قفقاز جنوبی به ویژه دستورالعمل‌های ضد روسی در عمل به مهره یک سازمان جاسوسی آمریکا در گرجستان تبدیل شد. این سیاستمدار گرجی از سال 2014 به طور رسمی از ارکه قدرت در گرجستان کنار گذاشته شد و در حال حاضر صرفاً به افشای بخش‌های از سیاست‌ها و توصیه‌های آمریکا در گرجستان و اوکراین علیه روسیه مشغول است. در سال‌های گذشته نیز دولت اشرف غنی در افغانستان ضمن اعتماد به آمریکا و اجرای دستورالعمل‌های مقام‌های این کشور تلاش زیادی به عمل آورد تا با فشارهای سنگین به مردم ستم‌دیده افغانستان خواسته‌های آمریکا را در این کشور و همچنین علیه دولت‌های مستقل در همسایگی افغانستان اجرا کند، اما با شکست سیاست‌های آمریکا و پذیرش تخلیه نظامی افغانستان واشنگتن در عمل دولت وابسته اشرف غنی را در مقابل خیلی عظیم مخالفانش تنها گذاشت. نتیجه اعتماد دولت اشرف غنی به آمریکا شکست در مقابل گروه طالبان و تلاش برای سپردن دولت به این گروه نیمه نظامی است. نکته قابل تأمل در این ارتباط این است که دولت آمریکا به عنوان متحد دولت اشرف غنی اکنون در صف کشورهای قرار گرفته است که قصد دارند با دولت آینده افغانستان رابطه برقرار کنند. خیانت‌های رهبران کاخ سفید به دولت مردان افغانستان با واکنش‌های منفی بسیاری از کارشناسان و رهبران حزب‌های فعال در منطقه روبرو شده است. به عنوان یک نمونه می توان به انتقاد تندی دوغو برنچک رئیس حزب وطنی ترکیه اشاره کرد. این سیاستمدار و یکی از صاحب نظران مشهور ترک با انتقاد از شکست سیاست‌های امپریالیسم آمریکا در افغانستان تاکید کرد موضع‌های آمریکا در افغانستان یک بار دیگر غیر قابل اعتماد بودن واشنگتن را نشان داده است. اما گذشته از هر گونه مسائل آنچه روشن است اکنون طالبان در کابل و اکثر نقاط افغانستان مستقر شدند و گروه های سیاسی در داخل افغانستان نیز در تلاش هستند نوع تعامل را با این گروه برقرار کنند. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین و دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان از جمله چنین سیاستمداران هستند که درباره روند جاری افضا در کابل و افغانستان چنین ابراز نظر کردند.
همشهریان عزیز کابل، بسیار خوشحال هستیم که امروز دوباره با شما صحبت میکنیم. رئیس شورای عالی صلح امیرسه محترم حزب صحابی اینجا نصد مبدین حکمتیار و ما کوشش با ادامه داریم برای آرامش بیشتر در شهر کابل و برگشتن حالت به روزمره و عادی. انشاءالله تعالی که کوشش ها نتیجه بده با بزرگان محترم تحریک اسلامی طالبان در تماس هستیم، صحبت های مستمر داریم، در موارد لازم با هم صحبت کردیم، همکاری های بسیار خوب جریان داره. انشاءالله تعالی که وطن عزیز ما، خاک ما صاحب صلح و امنیت و خوشحالی سراسری و دائمی باشه.
بشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. همشهریان محترم کابل، السلام علیکم و رحمت الله برکاته. میشه جناب رئیس بنیاد یادآوری کردن اساسی ترین کوشش ما و سعی ما و تلاش ما در این مرحله خارج از هر نوع ملاحظه این دیگر آرامش مردم شهر است. میدانیم که با تغییرات پیش آمد مردم در یک وضعیت دشوار قرار گرفتند. امیدوار هستیم که تماشایی که داشتیم در این زمینه و در رشته کلان بر مملکت مفید و مثبت واقع شود. خداوند انشاءالله خیر و سعادت و رفاه را برای همه مردم افغانستان برگرداند. از این فضایی که یک تشویش برای مردم هست، از این فضا به یک مرحله مردم افغانستان بکنند که اطمینان نسبت به آینده بهتر خود داشته باشند. هیچ نوع سعی برای اهداف شخصی در این وجود نداشته و نداره. با تعداد دیگه از بزرگای کشور در تماس هستیم، در داخل کشور سنان قوم و همه اینها در آخر هم آرزوی همه یکیست که خیر مردم افغانستان و سلام علیکم.
اما مروری بر جزئیات عملکرد دولت آمریکا در افغانستان نشان می‌دهد که تلاش‌های نافرجام آمریکا برای دستیابی به پیروزی و از بین بردن دشمنانش موجب شده است که این کشور سلطه‌گر به مذاکره با طالبان تن دهد. در مجموع با در نظر گرفتن پیروزی‌های پی در پی گروه طالبان در مناطق مختلف افغانستان و کسب پیروزی‌های مکرر این گروه بدون جنگ و مقاومت نیروهای ارتش افغانستان، می‌توان گفت که اعلام خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان ضمن تضعیف دولت و نیروهای متحد با اشرف غنی زمینه‌های تقویت گروه طالبان را فراهم کرد. پاسخ به این سوال که چرا آمریکا نظامیان خود را از افغانستان خارج کرد، واقعیت‌های مهمی در ذهن‌های بسیاری از کارشناسان و آگاهان مسائل جهان اسلام و حتی عموم مردم افغانستان را به خود مشغول کرده است. پاسخ به این سوال زمانی دارای اهمیت ارزیابی می‌شود که به این واقعیت توجه شود که آمریکا در یک عهدشکنی آشکار و برخلاف محتوای پیمان آتش‌بس اخیر با طالبان، با استفاده از نیروهای هوایی به موضع‌های این گروه در قندهار، هلمند، قندوز، جوزجان و دیگر شهرهای افغانستان یورش می‌برد. همین موضوع نشان می‌دهد که آمریکا نه تنها قابل اعتماد نیست، بلکه حتی اتحاد با این کشور سلطه‌گر نیز همواره به زیان سیاستمداران خواهد بود که با غربگرایی باور دارند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. امضای قانون بازخرید خدمت سربازی در تاجیکستان توسط امام علی رحمان. با حکم رهبری معظم انقلاب اسلامی، در یادوار دوم شهرام ایرانی به فرماندهی نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران تعیین شد. با وزارت تندرستی جمهوری آذربایجان اعلام کرد که حدود 20 نفر از کارمندان متخلف در امر واکسیناسیون را بازداشت کرده است. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و منان در همینجا با شما خداحافظی میکنیم و خداوند مهربان یار و نگهدار شما باد.
دوستان عزیز، شنونده از همکاران خوبمون در بخش سیاسی تشکر و قدردانی داریم. دعوت میکنیم برنامه جریان شوم را همراهی بفرمایید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و ارادت داریم خدمت با سعادت شما عزیزان شنونده با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان، خدمت شما رسیدیم. همونطور که در قسمت قبل اعلام کردیم، مدرنیته تهدید نقش دین و تغییرات اجتماعی حاصل از اون رو در این قسمت بررسی می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر این برنامه رو آغاز می‌کنیم. بنیادگرایی یکی از انواع متعدد واکنش‌های اعتراضی به مدرنیته است که خصلتی دینی دارد. بنابراین طبیعتاً انتظار بر این است که چون دین تنها یکی از عوامل اثرگذار و شکل دهنده به ارزش‌ها، عمل و نظامات اجتماعی در درون پیشامدرن بوده است و عوامل متعدد دیگری نیز در شکل‌گیری آنچه جامعه سنتی نامیده شده دخیل بودند، پس بنیادگرایی باید واکنشی به پیامدهای نظری و عملی مدرنیته باشد که به طور مشخص باورها و عمل سنتی دین را به چالش کشیده است. مدرنیته با ایجاد تحول در ساختارهای اقتصادی جوامع سنتی موجب شد زندگی یک پارچه و منسجم سنتی به حوزه‌های متعدد و مختلفی تقسیم شود که هر حوزه دارای نظام ارزش منحصر و خاص خود بود که لزوماً ارتباطی با ارزش‌های دینی نداشت. نقش‌های جدیدی که در جامعه مدرن برای افراد تعریف می‌شد اساساً با ارزش‌های دینی پیوند نداشت. مثلا کارگر یک کارخانه صرف نظر از نوع باورهای دینی با میزان دینداریش نقش خاصی در تولید کالا داشت. همچنان که در دیگر سازوکارهای تولید و تجارت نیز معیارهای ارزش سکولار شده بود. از سوی دیگر نهادهایی که پیشتر در کنترل کلیسا بود، مانند نهاد آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعی و دادگاه‌ها، به تدریج سکولار شده و از دست کلیسا خارج می‌شد. دیگر حتی کلیساهایی نیز که متولی این امور مدرن می‌شدند، افرادی را به کار می‌گرفتند که دانش آموخته نهادهای سکولار بودند. از دیگر تأثیرات مدرنیته که راه را برای سکولاریزاسیون و کنار گذاشتن دین بیش از پیش فراهم می ساخت، تنوع فرهنگی بود. مهاجرت‌های پردامنه از شهرها و روستاها در جستجوی کار و شکل‌گیری دولت ملت‌ها نیز به این تنوع فرهنگی دامن می‌زد. شکل‌گیری دولت ملت‌ها موجب شد اقوام، مذاهب و مناطق جغرافیایی جدیدی تحت کنترل یک کشور درآید که مستلزم آشنایی و ارتباطات بیشتر و در واقع درک واقعیت تنوع فرهنگی می‌شد. ضرورت صیانت از ساختار یک پارچه و وحدت ملی کشور لزوم مسامحه در برابر اختلافات دینی و فرهنگی را آشکار می ساخت. بنیادگرایی همواره یک حرکت سنتگرای شهری بوده است. البته در شرایط مهاجرت های کلان از روستاها به شهرها و توسعه روزافزون شهرها، بنیادگرایی ابزاری است که مهاجران روستایی تازه وارد به شهر از طریق آن با شهر خو می‌گیرند. بنیادگرایان معمولاً بر ماهیت جهان شمول، فرافرهنگی و عام دین تاکید بسیار می‌کنند و این برای کسانی که هویت قومی، فرهنگی، جغرافیایی خود را با مهاجرت از دست داده‌اند، گزینه مناسبی است. عزیزان سپاسگزارم از اینکه تا پایان همراه ما بودید و به این برنامه گوش دادید. مبحث قسمت بعد مدرنیزاسیون و مواجهه جهان اسلام با اروپاییان خواهد بود. همواره سالم و موفق باشید تا برنامه بعد. خدایا رو نگه دارتون.
یاران صمیمی دعوت میکنم برنامه فرهنگنامه را بشنوید.
فرهنگنامه خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان در این گفتار شرح و بررسی چنین مطلب هایی را خواهید شنید. تأثیر صبر و دعا در مواجهه با سختی ها و یادی از پروفسور خدایی شریف، محقق و دانشمند سرشناس تاجیک. شنوندگان عزیز، هم اکنون مطلبی را تحت عنوان تأثیر صبر و دعا در مواجهه با سختی ها تقدیمتان می کنیم. زندگی این روزها با پستی و بلندی های بسیاری روبروست. بسیاری میگویند این روزها زندگی سخت شده است. امروزه و در قرن 21 سرعت تغییرات اطراف ما به قدری زیاد است که اگر نتوانیم همزمان با آن تغییرات خودمان را هماهنگ کنیم، به رنج و گرفتاری دچار میشویم. خیلی ها به دلیل تحمل نکردن سختی ها و مشکلات به افسردگی دچار شده و یا در بیمارستان های روانی بستری شده اند. در هنگامه مشکلات وقتی عزیزی را از دست می دهیم، وقتی فشار مالی بسیار بالایی را تحمل می کنیم، وقتی بیماری به سراغمان می آید، وقتی قدرت حل مسائل را نداریم، چطور باید با چنین شرایطی روبرو شویم؟ بزرگان همواره ما را در رویارویی با مشکلات و سختی ها به صبر دعوت کرده اند. صبر به معنای شکیبایی است و صبور کسی است که در برابر رخدادهای زشت و زیبای زندگی پایداری خود را از دست نمی دهد و ناخوشی ها وی را از میدان خارج نمی سازد. عزیزان، از دیدگاه روانشناسان صبر و بردباری مرز باریکی است میان قوی تر شدن پس از وقوع یک حادثه یا ضعیف شدن. حتما تا به حال با سرگذشت بازماندگان حوادث سخت و دردناک مواجه شده اید. افرادی که از نقص عضو، بیماری صعب العلاج، از دست دادن یک عزیز، از دست دادن یک توانایی یا ثروت و یا چالش‌های این چنینی جان سالم به در برده اند و سرگذشت خود را در قالب یک کتاب یا مستند با جهانیان شریک شده اند. چیزی که در تمام این بازماندگان مشترک است این است که همه آنها به آن چالش اصلی و دردناک زندگی خود به مثابه یک نقطه عطف نگاه کرده اند. این سختی ها برای آنها مانند سکوی پرشی شده است و آنها را به سمت زندگی بهتر و متفاوت تر سوق داده است. آنها با صبر و بردباری و امید به خدا و یافتن حل مسئله روح خود را تقویت کرده اند و بعد از سپری شدن آن سختی خود را قوی تر یافته اند و حتی اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده اند. صبر و بردباری و ستایش افراد صبور مسئله است که نه تنها روانشناسان امروزی بلکه ادیان اصلی که هزاران سال پیش بر بشر نازل شده اند تعلیم داده اند. در این راستا یکی از آموزه‌های اصلی دین مبین اسلام افزایش فضایل انسانی مانند صبر و بردباری است. صبر از دیدگاه قرآن و روایات ارزش فراوانی دارد و آثار فردی و اجتماعی زیادی برای آن ذکر شده است. در باب ارزش والای صبر همین بس که قرآن در آیات متعددی با عبارت خداوند با صبر کنندگان است و خداوند صبر کنندگان را دوست می دارد و عبارات دیگر به آنان مژده می دهد که خداوند با صابران همراه است و آنان را بسیار دوست دارد. واژه صبر و مشتقات آن 103 بار در قرآن کریم به کار رفته که نشان از اهمیت ویژه
این حرکت اخلاقی نزد پروردگار دارد. خداوند متعال زندگی دنیا را چنان مقرر فرموده است که لذت آن همواره با رنج و کوشش همراه باشد. در این دنیا کامیابی بدون رنج، سلامتی بدون بیماری، شادمانی بدون اندوه، رفاه بدون دردسر، دیدار بدون فراق، وصل بدون هجران و آرامش بدون هراس وجود ندارد. سختی ها برای ساخته شدن انسان و پرورش روح تقوا در اوست. در سختی ها انسان مؤمن و خداپرست رو به سوی خدا می آورد و بدون اظهار گله‌مندی و نارضایتی از پروردگار خود صبر و رهایی می طلبد. این صبر و بردباری اجر و مزد فراوان در پیشگاه باری تعالی دارد. در آموزه های اسلامی مشکلات و سختی ها صیقل دهنده و خالص کننده انسان ها هستند و صبر سرآمد صفات پسندیده انسانی است. خداوند در آیات 155 تا 157 سوره مبارکه بقره می فرماید قطعا همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی و کاهش در مالها و جانها و میوه ها آزمایش می کنیم و بشارت ده به استقامت کنندگان. آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان می رسد می گویند ما از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم. اینها همانهایی هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها هدایت یافتگان هستند. عزیزان، نازپروردگانی که در بستر نرم و راحت آرمیده و سرد و گرم روزگار را نچشیده اند و گرفتاری های آن را ندیده اند و آزمون پایداری در برابر مشکلات را نداده اند، آنگاه که تنها و دور از امکانات می شوند، توان ایستادگی در برابر هیچ مشکلی را ندارند و از انجام بدیهی ترین وظایف انسانی خود عاجز می مانند و تنها انسانهای صبورند که از هر گونه خود باختگی و شکست روحی در امانند. عزیزان همراه، گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان می شنوید. دعوت می کنیم تا انتهای این گفتار با ما باشید. دوستان شنونده، پروفسور خدایی شریف از جمله دانشمندانی بود که در ایران نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود. در این زمینه گوش می‌دهیم به صحبت‌های دکتر محمد جعفر یاحقی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
من سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان تاجیک و شنوندگان عزیز شما. من شاید بیشتر از 20 سال هست که با استاد خدای شریف اونس داشتم و آشنا بودم. خدای شریف دو جلوه برای من داشت، دو جنبه داشت. یکی به عنوان یک انسان شریف، انسان آزاده و سربلند که زیر بار منت کسی نمی رفت و به اصطلاح برای کسی خودش رو کوچک نمی کرد و به اون چی که داشت قناعت کرده بود، قناعت داشت و پاک دامن زیست، باید بگم تمام معنی پاک دامن و مبرا از هر عیبی زندگی کرد و سرفراز بود از این جهت. و دیگر به عنوان یک دانشمند آگاه، دلاگاه و آشنای با فضاهای مختلف فرهنگی، به خصوص با